أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دلیل هشتم بر تجرد نفس این بود که نفس در بعضی از کارهاش از بدن بی نیاز است و هر موجودی که در کارش از محل و ابزار مادی بی نیاز باشد مجرد است، پس نفس که اون کارها را بالاستقلال انجام میدهد مجرد است. بر این برهان چند نظر هست. یک نظر مال مرحوم صدر متعلهین است که این برهان را فی الجمله میپذیرم، ولی میگوین این برهان قادر به اثبات تجرد عقلی نیست. دو نظر هم مال امام رازی صاحب مباحث مشرقیه است که اون نظرها را هم محقق طوسی رد کرده است و هم مرحوم آخوند. اما اون نظری که مربوط به صدر متعلهین است میفرماید به اینکه شما در بعضی از ادله گذشته کاری را برای نفس اثبات می‌کردید که اون کار نشانه تجرد عقلی نفس بود، مثل اینکه نفس ادراک معقولات کلیه دارد، نفس بساطت کلیه را ادراک می‌کند، نفس وحدت مطلقه را ادراک می‌کند. این گونه از امور بر فرض تمامیتش دلیل تجرد عقلی نفس بود. و اما این دلیل هشتم میگوید نفس در بعضی از کارهاش از محل و ابزار بدنی بی نیاز است. این تجرد اعم از تجرد خیالی و عقلی را اثبات میکنند، نه تجرد عقلی را، اصل تجرد را اثبات می کند. یعنی نفس بدون محل کار می کند، اما تجردش عقلی است این را اثبات نمی کند. و چون شما برای قوه خیال و قوه وهم به مانند آن تجرد محل بحث را قائل نیستید و این همین بیان درباره قوه خیال و قوه وهم هم جاری است، پس یا باید قائل به تجرد قوه خیال و قوه وهم بشوید یا دست از استدلال به این دلیل بردارید، زیرا قوای خیالیه و وهمیه هم در تخیل و توهمشون بی نیاز از ابزار بدنیه. اگر این دلیل دلالت بر تجرد اون مدرک می کند، پس بپذیرید که قوه خیال و وهم هم مجرد. و اگر این دلیل دلالت بر تجرد نمی کند، پس به این دلیل استدلال نکنید. یک مطلب. و اگر هم پذیرفتید که این دلیل دلالت می کند بر تجرد، بر تجرد فعل جمله دلالت می کند، نه بر تجرد عقلی. اون دلیلی که میگوید نفس وحدت مطلقه، بساطت مطلقه، کلیات مرسله، امثال اینها را ادراک میکند، اون دلیل برای تجرد عقلی نفس کافی است. اما این دلیل که میگوید نفس بدون بدن کار میکند، این دلیل تجرد فی الجمله را ثابت میکند، خواه به صورت تجرد عقلی، خواه به صورت تجرد خیالی. این بیان مرحوم آخوند. اما اون بیان هایی که مال امام رازی است او رو بعد نقل میکنه. اقولو هذا البرهان، این دلیل هشتم، دال على تجرد النفس عن البدن، اصل تجرد را اثبات میکنه. سواء کانت این نفس قوتاً عاقلتن بالفعل که تجرد او عقلی است. او کانت متخیلتن که تجرد او خیالی است. مرحوم شیخ در شفا نمی پذیرد که قوه خیال مجرد باشد، لذا تخیل خیال را و توهم واهمه را با یک سلسله مقدماتی می خواهند حل کنند که قوه خیال در کارهاش بی نیاز از ابزار نیست، قوه واهمه در کارهاش بی نیاز از ادوات نیست. از لیل خیاله ایزن ان یتخیل ذاتها، یک، و آلتها که قوه خیالی است، دو، و یفعل فعلها من غیر مشارکت البدن، کاری را که مخصوص اوست بدون شرکت بدن انجام بدهد. همون حرفی که شما درباره اصل قوه نفس درباره ادراکات ذاتیش داشتید، همون بیان درباره قوه خیالیه نسبت به کارهاش جاری است. و قوه خیال توان اون را دارد که بدون شرکت بدن کار انجام بده. نشانش آن است که و لحاظا یتخیل و این خیال اشیاء خارجتن عن هذا العالم طبیعی مما لا یکون بینها و بینه علاقتون وضعیه بالغرب والبعد. از این نظر که قوه خیال میتواند بدون ابزار بدنی کار بکند، قوه خیال توان ادراک صور خیالیه را دارد، صور خیالیه که در عالم طبیعت جا ندارند، چه در حالت خواب و چه در حالت منامی. انسانی که بیدار است به صور خیالیه رو مشاهده می کند، اون صور خیالیه اصلا وجود ندارند در جهان طبیعت، حتی یقال که در یمینن یا یسار، دورن یا نزدیک، بالا هستن یا پایین. وضع و محاذات مادی ندارن و قوه خیال میتواند اونها را دریابد و درک کند. پس معلوم میشود قوه خیال کارهایی را انجام میدهد که بدن نقش ندارد، زیرا این بدن با چیزی در ارتباط است که اون در یمینش باشد یا یسارش باشد، یا بالا یا پایین، یا نزدیک یا دور، و همه اینها برمیگردد به عالم طبیعت. اگر یک صورتی مال عالم مثال بود و در عالم طبیعت نبود، هیچ نسبتی از این نسب معهوده بین اون صورت مثالی و این بدن طبیعی نیست. مثل که انسان در حالت خواب چیزهایی را میبیند، اون موجود مرئی در یک گوشی از گوشه‌های طبیعت که نیست تا ما بگوییم با بدن ارتباط طبیعی دارد، و قوه خیال با اون صورت مرئیت در ارتباط ادراکی است، در حالی که بدن هیچ نقش ندارد. چون اگر بدن با نقش داشته باشد، باید اون چیزی که با بدن ارتباط دارد و بدن در ارتباط با اوست در یک زاویه از زوایای عالم طبیعت باشد. و لحاظا یتخیل اون خیال اشیاء خارجتن عن هذا العالم طبیعی که مما لا یکودون بینها، بین اون اشیاء و بین این خیال علاقتون وضعیتون بالغرب والبعد. ما اگر بخوایم چیزی را ببینیم با چشم، حتما اون مرئی ما بالاخره باید با این باصره ما یه ارتباط وضع محاذات داشته باشد، روبرو باشد، در فاصله معین باشد. به هاکست صدایی را بخوایم بشنویم همچین، چیزی را بخوایم ببوییم همینطور، چیزی را بخوایم لمس بکنیم همینطور، اما چیزی را که بخوایم تخیل بکنیم اینطور نیست. فعلم ان فعلها، فعل قوه خیال، لیسه به آلتن و بدنیت و همون دلیلی که شما برای تجرد نفس اقامه شدید برای تجرد خیالم هست. البته قوه خیال در مقدمات بدوی نیاز دارد از ابزار بدنی مایه بگیرد، اگر باصره نباشد، اگر سامعه نباشد، اگر محسوسات اولیه نباشد، قوه خیال قدرت تخیل هم ندارد. ولی این برای پیدایش زمینه و استعداد است، چون که اگر محسوساتم نباشد قوه عاقله توان درک معقولات را ندارد. فعلم ان فعلها، فعل قوه خیال، لیسه به آلت بدنیت، و این کان این فعل محتاجن الال بدن، فعل ابتدا در اوائل عبر نیازی به حواس بدنی دارد تا زمینه تخیل فراهم بشود، اما این که حاجت العقل الیه ایزن، همونطوری که اصل عاقله به ابزار بدنی در تلیعه کار محتاج است، زیرا من فقط حسن فقط علمم. اگر کسی حسی را از دست بدهد، کلیاتی که از اون راه نصیبش می شود درک نمی کند، معلوم می شود که حواس و اعضای بدن برای قوه عاقله هم زمینه اعدادی را دارند. و این کان این تخیل و فعل خیال محتاجن الالبدن در اوائل امر، اما این که حاجت العقل الالبدن ایزن در اوائل امر، همونطوری که احتیاج بدوی برای پیدایش زمینه ضرری به تجرد در عقل نمی رساند، ضرری هم به تجرد خیال نمی رساند. منتها این احتیاج در اوائل امر است، من جهت الاعداد و تخصیص الاستعداد، تا نفس بتواند اون صورت را در حد معقولش درک بکند. اگر باصره نداشته باشد از درک الوان عاجز است، سامعه نداشته باشد از درک اصوات عاجز است و هکذا. این خلاصه نظر مرحوم صدر متعلین که این برهان را می‌فرمایند دلیل بر تجرد عقلی نفس نیست، دلیل بر اصل تجرد است، نه تجرد مطلوب. و اگر شما قوه خیال را مجرد نمی‌دانید و قوه واهمه را مجرد نمی‌دانید، پس این دلیل بر تجرد نیست، چون همین کار در تخیل به توهم هم. به اصرار مرحوم شیخ در این قسمت از علم و نفس شفا آن است که تخیل و توهم مجرد نیستن و با ابزار بدن این کار را انجام میدن. ایشون میفرمان احتیاج تخیل و توهم به ابزار بدنی در تلیعه امر است، نه در اصل تخیل، به شهادت این که ما در خواب یا در حالت منامی چیزهایی را میبینیم که بدن با آنها در ارتباط نیست. این رد نظر ابن سیناست. اما امام رازی یک اعتراضش در مباحث مشرقیه و شرح اشارات است، اعتراض دومش در مباحث مشرقیه. اون اعتراضی که هم در مباحث هست و هم در شرح اشارات، او رو اینجا ذکر نکردن، و اون این است که شما میخواهید از راه تمثیل مسئله را حل کنید. شما گفتید به این که قوای حسی چون بدون ابزار بدنی نمیتوانن کار انجام بدن و قوه عاقله بدون ابزار بدنی کار انجام میدهد، پس مثل قوای حسی نیست. این که دلیل بر تجرد عقل نشد، این تمثیل. مرحوم خواجه در شرح اشارات می‌فرمان این تمثیل نیست، تمثیل پی بردن به حال جزئی است از حال جزئی دیگر. این یه قانون کلی رو شیخ مطرح کردن، گفتن که قوای حسی آن است که بدون ابزار کار انجام ندهد. اگر نفس هم مثل سایر قوای حسی مادی می بود، باید بدون ابزار کار انجام ندهد در حالی که بدون ابزار کار انجام میدهد. این تمثیل نیست، این استدلال است. اون اشکال را مرحوم خواجه در شرح اشارات رد کردند و چون اشکال معتبری هم نبود مرحوم آخون نیاوردن. این اشکال را هم در شرح اشارات داشتند و هم در مباحث. اما اون اشکال دومی که در مباحث هست و مرحوم آخوند آوردن این است که ایشون نقض میکنن، میگن احتیاج نداشتن دلیل بر تجرد نیست، به شهادت این که بعضی از امور که مادی بودن اونها مسلم است معذارک اونها در کارهاشون محتاج به طبیعت و بدن نیستن. مثلا صورت و عرض که هر دو اقتضایی دارن، خواسته ای دارن. صورت خواستش آن است که در ماده باشد، عرض خواستش آن است که بر موضوع باشد. هر دو به محل تکیه می کنند و در این خواسته مستقلن، در این حکم مستقلن، در این اقتضا مستقلن. اگر صورت در این اقتضا مستقل بود و عرض در این اقتضا مستقل بود، نشانه تجرد صورت یا عرض نیست. معلوم میشود استقلال در اقتضا با مادی بودن هم میسازد، به شهادت اینکه صورت در اقتضای حلول در ماده و عرض راجب اقتضای حلول بر ما موضوع مستقلن، در این حکمشون چیزی دخالت ندارد، معذره اینا مادی هم. مرحوم آخون میفرمان به این که بحث در فعل بود، حلول عین وجود ایناست، این که فعل نیست، این که اثر نیست، این که کار نیست، بحث در کار بود. بحث در این بود که نفس کاری انجام میدهد بدون باده. شما اگر توانستید در صورت و در عرض یه همچه اثری پیدا کنید که اینها کار بکنن بدون ماده، این نقض میشه. اما اینکه کار نیست، این تخصصا بیرون است، نقض نیست. مضافاً به اینکه این عین احتیاجی به بدن است، عین احتیاجی به بدن را نمیشود گفت به اینکه میسازد با یک شی مادی باشد یا میسازد به اینکه شی مجرد باشد، یعنی سه کار مطرح محسوب نمی‌شود. و اثر از صاحب المباحث علی مقدمت حاضر برهان به وجهینه، چون مقدمه این بود که اگر نفس، اگر چیزی در کارش مستقل بود مجرد است. این قیاس دو مقدمه داشت. این مقدمه اینه که نفس در بعض از کارهاش مستقل است. مقدمه دوم اینه که اگر یک موجودی در کارهاش مستقل بود مجرد است. بر این مقدمه دوتا اعتراض وارد کردن. و اثر از صاحب المباحث علی مقدمت هذا البرهان به وجهین. الاول به ان صور که حلولی در ماده میکنن و الاعراض که قائم بر موضوعاتن محتاجتون الی محال لها و لیس احتیاجها الى محالها، در این احتیاج و در این اقتضا غیر نقش ندارد. و لیس احتیاجها الى محالها الا به مجرد زواتها، یعنی خود ذات صورت در اقتضاء حلول مستقل است، خود ذات عرض در اقتضاء حلول مستقل است. اینها در کارشون مستقلن. ثم لا یلزم من استقلالها به هذا الحکم استغناؤها فی ذاتها عن تلک المحال، با اینکه در این کار مستقلن معذارش بی نیاز از محل نیستن و مادی هن. اینجا مرحوم آخون جوابشون این است که این تخصصا بیرون است، اصلا کار نیستیم. اعتراض دوم اینه که ان جمیع الاثار صادرت من الاجسام، تمام آثاری که از اجسام صادر می شود اگر آتش می سوزاند و اگر آب برودتی دارد و اگر فلونچ جسم حلاوتی دارد به مانند آن، همه این آثار مال اون صور است. محل که جسم است هیچ نقش ندارد. چرا؟ لما ثبت فی موتنه، که جسم به ما انه جسمون هیچ اثری ندارد. لذا صور نوعی را اثبات می کنند. میگویند به این که در آتش غیر از جسمیت یه صورت دیگر است، در آب غیر از جسمیت یه صورت دیگر است. این که میبینیم آتش میسوزاند یا برای ماده اوست، ماده که پذیراست، منشأ فعل نیست، یا برای صورت جسمی اوست. اگر برای صورت جسمی او باشد تمام اجسام باید بسوزاند. معلوم میشود برای صورت جسمی او نیست، برای چی امر سومیست به نام صورت نوعیه. و ها کزا سائر اموری که صورت نوعیه اونها اثبات می شود. در اون بحث گفتن به این که اجسام به ما انها اجسام هیچ اثری ندارد. پس تمام این آثار مال این صور هست و این صور در این آثار مستقلن در حالی که مادی هست. این جمیع الاثار صادرت می در اجسام مبادی ها، مبادی این آثار یا قوایی است که صور نوعی اینها را تشکیل می‌دهد، یا اعراض لازمه اون قوا و تبایعی است که به اون تبایع مستند است. مبادی ها قوان و اعراض که حلول دارند فی تلک الاجسام، و لیس لمحال تلک القوا مدخل فی اقتضاء ها تلک الاثار. محل این قوا هیچ نقشی ندارد. محل این قوا صورت جسمی است و جسم به معنی او جسمون هیچ اثری ندارد. و لیس لمحال تلک القوا مدخل فی اقتضاء ها تلک الاثار. ماده که به معنی ماده است اثری ندارد. ول اجسامون به ماهی اجسامون این هم یستحیل ان یکون لها اثران فی هذه الاحکام المخصوصه. جسم به ما انه جسمون اثر خاص ندارد. این حرارت مال صورت جسمیه نیست، ولی تمام اجسام باید بسوزاند. اون برودت مال صورت جسمیه نیست، ولی تمام اجسام باید مبرد باشد. این که میگوییم در نار یک گذشته از صورت جسمی یک صورت ناریی هست، برای آن که جسم به معنی جسمون مؤثر نیست. اگر جسم به معنی جسمون بسوزاند همه اجسام باید بسوزاند. پس این سوزندگی مال صورت نوعی است، یعنی صورت قوه ناریی است که در جسم است. پس جسم هیچ نقشی نداره. ول اجسامو به ماهی اجسامون یستحیل ان یکون لها اثر فی هذه الاحکام المخصوصه. فعلمنا ان المستقل فی اقتضاء تلک الاحکام هی تلک الاعراض و القوى الحالت وحدها. تنها عامل اثر بصر بخش همون قوا و اعراض هم. ماده و محل هیچ نقش نداره. با اینکه اینها مادی هست، معلوم می شود استقلال در اثر نشانه تجرد اون مؤثر نیست. نفس هم ممکن است در بعضی از کارها مستقل باشد در این حال که مادی است. فعلمنا ان المستقل فی اقتضاء تلک الاحکام هی تلک الاعراض و القوى الحالت وحدها. و مع ذلک ثم لا یلزمون من استقلال اون قوا و اعراض و انفراد اون قوا و اعراض فی تلک الاحکام استغناؤها عن محالها فی الوجود. لا یلزم که اینها مجرد باشند و مستغنی از محل. اقول فی الجواب اما عن الاول، که این تخصصا خارج است، برای اینکه بحث در احکام و آثار است، اقتضای حلول اثر نیست، کار نیست. فان الاحتیاج احتیاج به محل و استعداد و امکانی که برای این صور و اعراض هست و ما اشبه هما، اینها امور عقلیتون و احکام ذهنیتون که تعرض الماهیات به حسب ملاحظت ذهن ایاها من حیث هیه. وقتی که ذهن این صورت نوعیه، این قوه، این عرض رو ملاحظه میکند، میباید این عرض محتاجون الالمحل، نه اینکه احتیاج کار و اثری باشد که از این صورت ساخته و صادر شده باشد. صورت عامل احتیاج باشد و احتیاج کاری او باشد، این چنین نیست. احتیاج و امکان و نظائر اینها از معقولات ثانیه هستند، امور عقلیتون و احکام ذهنیتون که تعرض الماهیات را به حسب ملاحظت ذهن ایاها من حیث هیه هیه. و بحث ما در این برهان هشتم و کلامو فعل افعال و احکام خارجی است. احتیاج و امکان که فعل و حکم خارجی نیست. این یک مطلب. مطلب دیگر، شما که گفتید صورت محتاجتون الالمحل، ماده عرض محتاجون الالموضوع و در این احتیاج مستقلن، احتیاج صورت به ماده یا احتیاج عرض به موضوع چیزی جدای از وجود اونها نیست. این طور نیست که اثر اونها باشد، نحوه وجود اونهاست. نحوه وجود رابطی آن است که وجوده فی نفسه این وجوده فی المحل است، نه اینکه احتیاج به محل فعل او باشد، نه نحوه وجود او است. ولی کلامو فعل افعاله ولی احکام الخارجیه است. اما درباره صور که گفتید، و صور الحالتو والاعراضو حاجتها الى المواد در صور و الموضوعات در اعراض لیست امرن زائدن على وجوداتها، اثر اینها نیست، نحوه وجود اینهاست و نحوه وجود اینها هم که این تعلق به بدن است. لیست امرن زائدن على وجوداتها و وجوداتها متقدمتون بالمحل، چیزی جدای از هستی اینها نیست و هستی اینها هم که قوامش به محل است. فکیف تکون این امور مستغنیتا عن المحل به نفس ما به الحاجت الى المحل. شما نقض کردید، گفتید به اینکه صورت در احتیاج به محل از محل بی نیاز است. این احتیاج به محل نحوه وجود صورت است، یعنی صورت وجودها فی نفسها این وجودها فی الماده است. و چگونه شما میگوید صورت در این کار از محل محتاج است؟ این این احتیاج به محل است. فکیف تکون این صور و اعراض مستغنیتن عن المحل به نفس ما به الحاجت و الى المحل عن الوجود الحلولی. و اما جواب اشکال دوم، اون چی که در باب اثبات صور نوعیه گفته شده است که جسم به ما انه جسمون اثر ندارد، این حق است. و اون چی هم که در باب صور نوعیه گفته می شود که صور نوعیه و اعراض بدون جسم کار نمی کنند، این هم حق است. اونجا که گفتن اجسام به ماهی اجسام هیچ اثر ندارد، برای آن است که اگر جسم به معنی و جسمون اثر داشته باشه در همه اجسام بود باشه، یعنی جسم به معنی و جسمون مستقل در اثر نیست. در اون مسئله که الان محل بحث است که صور و اعراض اگر بخوان اثر کنند به مشارکت جسم است، برای آن است که یک صورت مادی این چیزی نیست که این نسبتش به جمعی اشیای عالم علی سبا باشه. آتشی که اینجا روشن شده اگر بخواهد یک هوایی را گرم بکند، باید اون هوا با بدنه این آتش، یعنی اونجا که ماده این آتش است، یه ارتباط داشته باشه. چراغی که اینجا روشن شده، اگر بخواهد یک فضایی را روشن کند، اون فضا باید با بدنه این چراغ، اونجا که ماده این چراغ است، یه رابطی باشه. در یک باب میگویند جسم به ما انهو جسمون مؤثر نیست، یعنی سبب مستقل نیست، لذا صورت نوعی را اثبات میکنه. چون جسم به ما انهو جسمون اگر مستقل در تأثیر باشد، همه اجسام با دون اثر داشته باشد. در باب اثبات صورت نوعی میگویند جسم به ما انهو جسمون مستقل در تأثیر. در باب دیگر که میگویند قوا و اعراض اگر بخواهند اثر کنند، در چیزی اثر میگذارند که اون چیز با بدنه ماده اینها ارتباط داشته باشد، میگویند قوا و اعراض به مشارکت ماده کار میکنند، یعنی ماده شریک تأثیر است، جسم شریک تأثیر است. اگر یه لامپ اینجا روشن شد، نور این لامپ فضایی را نور میدهد و روشن میکند که اون فضا با بدنه این نور، یعنی با این لامپ یه ارتباطی داشته باشد، در یه فاصله معین قرار بگیره. این و اما ثانی فانا لا نسلم که ان محال القوا والاعراض لا دخل لها فی التأثیر. آتشی که اینجا روشن شده، تمام گوشهای عالم رو میتوان روشن کنه. ما که اینجا نشسته ایم میتوانیم تمام چیزهایی که در عالم هست تصور بکنیم. قرب و بعد مادی و وضع مجازات نقشی ندارد. اما چراغی که اینجا روشن شده، این بتواند همه گوشه عالم رو بدون تفاوت نور بدهد، این طور نیست. فإنا لا نسلم أن محال القوى والأعراض لا دخل لها في التأثير. كيف و التأثير، يعني تأثير این قوى و أعراض، يحتاج إلى وضع خاص و نسبة معينة للمؤثر بالقياس إلى المتأثر. اگر این چراغ بخواهد فضائي رو روشن کند، باید بین اون فضای متأثر با این چراغ مؤثر یه وضع و مجازات و رابطه مادی برقرار باشه. این تأثیر بدون وضع و مجازات نمی شود، این یه مقدمه. ول وضع او هم لا یقوم الا بالجسم، این دو مقدمه. پس تأثیر قوا بدون دخالت جسم حاصل نمی شود، این نتیجه. لذا اجسام مشارک در تأثیر و تأثیرو یحتاج الى وضع خاص و نسبت معینه للمؤثر بالقیاس الى المتأثر، یک مقدمه. ول وضع او لا یقوم الا بالجسم، این دو. البته قیاس به صورت قیاس مساوات است، که المحتاج الى المحتاج محتاجون، چون وضع که در صغرا مقدمه محمول هست، در کبرا موضوع قرار گرفته، نه محمولی در صغرا موضوع در کبرا شده باشد. قیاس مساوات است. و اما اون چه که در طبیعیات گفته شد برای اثبات صورت نوعی یکی جسم به معنی جسم مؤثر نیست، منشأش این است. والذی یذکر فی طبیعیات که ان الجسم به ما هو جسمون این لا یکون سببا لفعل خاص که حرارت و برودت او شکل او حرکتن. اگر ما دیدیم یه شکلی کره است، یک شکلی استوانه است و مانند آن، میگوییم این شکل مقتضای جسم نیست، زیرا جسم به معنی جسمون اگر اقتضای کرویت میداشت، همه اجسام باید کره باشن با کذا. یا در حرارت و برودت و نظایر، اون چه که در طبیعیات گفته میشود که جسم به ما هم جسمون لا یکون سببا لفعل خاص که حرارت او برودت او شکل او حرکت و لا لکان جمیع الاجسام متشارکتن در اون فعل خاص، این حرف که جزء مسائل علم طبیعی است و به عنوان مبادی در الهی مطرح شده است، لا ینافی این حکمی که الان گفتیم قوای جسمانیه بدون دخالت جسم کار انجام نمیدن، زیرا در اونجا که گفتیم میشود اجسام مؤثر نیست، یعنی مستقل در تأثیر نیستن. اینجا که ما میگویم قوای جسمانیه بدون اجسام کار نمیکنن، یعنی اجسام شریک در تأثیرن. از المراد به نفی سببیت عن الاجسام، در اون بابی که سببیت از اجسام نفی می شود، منظور نفی و سببیت ها به استقلال است. جسم به معنی و جسمان سبب مستقل نیست. لا نفی و سببیت ها مطلقا و رو به نحو علت معده به امکانت بل جزئیت و دخول که داخل باشد در یکی از اجزای علت باشد مردم. حتی لو فرز الحرارتو مجردتن عن الاجسام لکانت فائلتن لهذه السخونه، اگر حرارت از جسم مجرد بود کار همین حرارتی میکرد. نه، اگر حرارت از جسم مجرد بود او میتوانست روح رو هم بسوزاند، چون که بدن رو میسوزاند. او میتوانست در غریب و بعید یک نواخت اثر کند. او میتوانست در گذشته و حال یک نواخت و آینده اثر کند به مانند آن. حتی لو فرز الحرارت و مجردتن عن الاجسام، اگر حرارتی مادی نبود لکانت فائلتن لهذه السخونه، همین سخونت انجام بده. نه، اینطور نیست. سخونتی که از این حرارت مادی است یه سخونت مخصوصی است، چیزی را گرم میکند که در یک ارتباط معینی با این جسم باشد. یا و سوادو لو فرز تجرده عن الاجسام لکان ایزن غابزن للبصر، اگر یک سوادی بود مجرد او هم کار همین سواد را میکرد. نه، این چنین نیست. کیفه و المسئله تو، یعنی مسئله دخالت در دخالت اجسام و تأثیر قوام، یعنی کون تأثیر القوا الحالت فی محلن به مشارکتهی به مشارکت اون محل، این مسئله برهانیتون قطعیتون لا یتطرقوا فی مقدماتها شک کن اصلا. و خلاصه اون استدلالم این بود که اگر یک صورتی در ماده است یا عرضی بر موضوع هست، هر کاری که بخواد انجام بدهد اون ماده یا اون موضوع نقش دارد. چرا؟ زیرا اگر در کار این صورت یا ماده یا عرض اون محل هیچ نقش نداشته باشد و این صورت در کار مستقل باشد، معناش این است که لولا المحل این کار انجام میدهد. این یک مطلب. و چون کار و ایجاد فرع بر وجود است، تا وجود نداشته باشد نمیتواند کار انجام بدهد، معناش این است که لولا المحل وجود دارد. این مادی نشد. پس اگر چیزی مادی شد معناش این است که لولا المحل وجود ندارد، و چون ایجاد فرع بر وجود است پس لولا المحل ایجاد هم ندارد. دیگر ممکن نیست که یک قوه در ماده باشد و در کارش اونچنان مستقل باشد که ماده ولو به نحو علت معده و علت مقربه هیچ نقش نداشته باشد. این آتش که اینجا روشن شد دور را گرم کند اونچنان که نزدیک را گرم میکند، گذشته را گرم بکند اونچنان که حال را گرم میکند. این معناش این است که در ایجاد مستقل است. در ایجاد مستقل است یعنی چه؟ یعنی لولا المحل ایجادی دارد و کاری دارد، و چون کار به ایجاد فرع بر وجود است پس معناش اون خواهد شد که لولا المحل وجود هم دارد، و چون مادیست و لولا المحل وجود ندارد پس لولا المحل ایجاد هم ندارد. این است که میگویند در جهان ماده خلقت مستحیل است. یک موجود مادی بتواند فاطر باشد، یعنی چیزی که نیست او را پدید بیاورد. خالق باشد مستحیل است. میتواند محرک باشد. کار در جهان طبیعت در حد تحریک میسر است، اما در حد آفرینش مستحیل است. الف که مادی است بخواهد با را بیافریند، این مستحیل است. چرا؟ چون بایی که معدوم است با هیچ گوشی از گوشهای جهان طبیعت و ماده در ارتباط نیست. و این الف که مادی است چون در رهن ماده است، در چیزی از هر میگذارد که اون چیز نزدیک محلش باشد، در یه فاصله معین با محلش در ارتباط باشد، در جوار محلش باشد، مقابل محلش باشد، یا خلف و یمین یا یسار محلش باشد و مانند آن، لذا میتواند تحریک کند، تسکین بدهد و مانند آن، اما نمیتواند بیافریند. بایی که معدوم هست هرگز به وسیله الف مادی یافت نخواهد شد. الحمدلله.